In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
سلام، ما هنوز فصل سوم رو شروع نکردیم. تا چند هفته دیگه پخش فصل سوم شروع میشه. توی این فاصله فصل دو و سه داریم یکی دوتا از اپیزودهای قدیمی رو بازنشر میکنیم، به خاطر اینکه اینها مناسبت دارن، الان ربطی دارن به حال و احوالی که این روزها داریم و اتفاقی که داره در جهان میفته درباره ویروس کرونا. این اپیزود بازنشر اپیزود نهمه. اپیزود 9 خلاصه کتاب نقطه عطف بود، تیپینگ پوینت، از مالکوم گلدول، و فکر میکنیم خوبه که وقتی که این همه صحبت درباره اپیدمی و پندمی و اینها هست، یک نگاه دوباره به این اپیزود و به این کتاب بکنیم. حتی اگر قبلا هم گوشش دادیم، فکر میکنم الان یه جور دیگه بشنویمش. رجوع به این کتاب در این شرایط به نظرم یه معنی دیگه داره، به خاطر اینکه توی این کتاب درباره این حرف میزنه گلدول که چطور یک تعداد قلیلی آدم و یک سری اتفاقات جزئی و منفردن کم اثر میتونن یک اپیدمی ایجاد کنن، میتونن همه گیر بشن. هم از بیماری ها مثال میزنه البته، هم از ایده ها، هم از اپیدمی های اجتماعی. و چیز جالبی که پیدا میکنه اینه که میگه که یه الگوی ثابتی هست در اپیدمی، یه الگوی ثابتی هست، فرقی نداره داریم میگیم یه ایدهی چطوری فراگیر میشه یا یه بیماری چطوری فراگیر میشه، جفتش از یک الگوی ثابتی پیروی میکنن. فکر میکنیم به همین دلیل خوبه که این اپیزود رو حتی اگر قبلا هم شنیدیم یه بار دیگه بشنویم. خیلی زود ما با فصل سوم بی پلاس برمیگردیم. از میانه اردیبهشت فصل سوم رو هم شروع میکنیم. سلام، این اپیزود نهم پادکست بی پلاس و در شهریور 97 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. در اپیزود نهم رفتیم سراغ کتاب تیپینگ پوینت، نقطه عطف یا نقطه اوج یا نقطه شروع یا نقطه جوش، اینا هم ترجمه کردن. منظور نقطه عطف ریاضی نیست، ما اینجا نقطه عطف استفاده کردیم، منظور رو بهتر میرسونه، ولی مفهومش مفهوم ریاضی نقطه عطف نیست. نقطه ای رو داره در موردش صحبت میکنه که توش اتفاقات جزئی و منفردن کم اثر انقدر رو هم میان که یهو میتونن یه تغییر بزرگ ایجاد کنن توی سیستم. حالا توی خود اپیزود بیشتر توضیح میدیم که یعنی چی و به چه دردی میخوره دونستن شرایطش و نتایج اتفاق افتادنش. نویسندش آقای مالکوم گلدوله که ازش اپیزود 1 رو هم داشتیم به عنوان اوتلایرز یا استثنائی ها، از موفق ترین و پرفروش ترین نویسنده های ناداستان این روزگار، نویسنده های نان فیکشن، این کسایی که کتاب غیر داستانی مثل همین کتابی که اینجا تعریف میکنیم می نویسن، یکی از پرفروش ترین هاشونه. سالهاست در نیویورکر می نویسه، 5 کتاب داره که همشون موفق بودن. این اولین کتابشه که سال 2000 منتشر شد و باعث شهرتش هم شد. تا حالا 4 هم همین کتاب به فارسی ترجمه شده. منبع اصلی ما در این اپیزود هم مثل بقیه اپیزودهای بی پلاس سایت انگلیسی زبان بلینکیسته. خب اول درباره عنوان کتاب یکم بگیم. تیپینگ پوینت، اینجا من گفتم نقطه عطف، میشه نقطه اوج گفت، میشه نقطه جوش گفت، حتی منظورش مهمه دیگه، منظور نویسنده مهمه. حالا منظورش رو میگیم در طول کتاب که چیه. توی این پادکست کلا ما داریم منظور نویسنده ها رو میگیم، مغز حرف نویسنده ها رو میگیم، خیلی دنبال ترجمه دقیق عبارت ها و اینها نیستیم. مفهوم تیپینگ پوینت اونطوری که نویسنده تعریف میکنه، اون لحظه ایه که ما به یک تعداد بحرانی میرسیم در یه پدیده ای، یا مثلا در یه انتشار یه ویروسی فکر کنی، و از اون به بعد دیگه این میشه اپیدمی، از اون به بعد میشه بیماری فراگیر. تا قبل از اون آدم ها دارن هی بیشتر و بیشتر میگیرن، میرسه به تیپینگ پوینت، دیگه از اون به بعد میشه اپیدمی. تو این پادکست من گفتم نقطه عطف، ولی خب تعریف ریاضی نقطه عطف میدونیم این نیست، ولی چون در مکالمات هم ما مثلا خیلی وقتا به همچین نقطه ای میگیم نقطه عطف، منم این عنوان رو استفاده کردم. از اینجا شروع میشه کتاب که میگه مریضی ها رو دیدیم چطوری منتشر میشن، ویروس ها رو. اول یه دی کمی میگیرن، بعد در زمان کوتاهی یهو همه گیر میشه. میگه این شکل انتشار و شایع شدن فقط مختص بیماری ها نیست. انتشار ایده ها و کالاها، محصولات و رفتارها هم خیلی وقتا همینطوریه. ادعای کتاب اینه و بعد میاد اینو بررسی میکنه که مشابهتاشون چیه و چطوری این چیزا منتشر میشن و این مکانیزم چطوری کار میکنه. یه مثالی که میزنه این کفشای جیره، مدل هاش پاپی. اینو اگه گوگل کنید تصویرشو میبینید، کفشای یه خورده قلمبه‌ای جلوش و اینا، چند سال پیش یهو مد شد. نویسنده میگه این کفشا تا اواسط دهه 90 همینطوری تو مغازه‌ها خاک می‌خوردن، تو انبار بودن، توی قفسه‌ها بودن، ولی کسی سراغشون نمی‌رفت خیلی. بعد یهو یه اتفاقی افتاد، یه چیزی شد که شدن از این کالاهای ماستف اصطلاحاً، از اینایی که همه باید می داشتن دیگه. در عرض 1 از فروش 30,000 جفت رسیدن به 430,000 جفت، یه چیزی که محصول تازه نبود، خیلی وقت بود که تو بازار بود. سال بعدش از 430,000 جفت رسیدن به 2,000,000 جفت. 2,000,000 جفت کفش هاش پاپیز فروخته شد. خود این شرکت خیلی کاری نکرده بود که این اپیدمی ایجاد بشه، اصلا نقش اینا توی این اپیدمی خیلی کمرنگه. واقعا ماجرا از اونجای شروع شد که چند تا هیپستر در منهتن شروع کردن پوشیدن این کفشا، بعد ایده سرایت کرد به بقیه و اصلا یک ترندی ساخته شد، مد شد یهو. خودمونم اگر فکر کنیم نمونه هایی فراوان از چیزهای شبیه این پیدا خواهیم کرد که یه چیزی مدت ها بوده ولی خیلی کسی کاری به کارش نداشته، بعد یهو خیلی وقتا بدون اینکه اصلا ما بدونیم چرا و چطوری، یهو همه گیر میشه، یهو همه دارنش. این اپیدمی های اجتماعی مثل مثلا همه گیر شدن این کفش یا مثال های دیگه که جلوتر میزنیم، خواصشون و مشخصاتشون خیلی شبیه بیماری های ویروسیه. مثلا وقتی که شرایط آماده باشه، گاهی یه تغییر خیلی کوچیک و حتی نامحسوس خارجی میتونه به شدت روی سرایت رفتارها و مسائل اجتماعی تأثیر بذاره. درست مثل آلودگی های ویروسی که زمستون که سیستم ایمنی بدن ضعیفتره راحت تر پخش میشن. بجز این، اینم هست که هر دوتای اینها نهایتاً میرسن به یک نقطه اوج، میرسن به یک تیپینگ پوینت، نقطه‌ای که دیگه تعداد مبتلاها از یک عددی گذشته و نمیشه جلوی انتشار رو گرفت. همین نقطه اوج موضوع اصلی این کتابه، نقطه عطف، تیپینگ پوینت.
تا اینجا پس گفتیم که ایده ها هم مثل بیماری های واگیردار منتشر میشن. زیاد میشن میرسن به یه تیپینگ پوینت و یهو دیگه نمیشه جلو انتشارشون رو گرفت. وقتی میگیم اینا شبیه ویروسن یعنی چی؟ مثلا آنفولانزا میدونیم چطوریه؟ اول کم کم توسط یک تعدادی آدم پخش میشه، بعد تعداد بیشتر و بیشتری آلوده میشن تا اینکه میرسیم به اون لحظه جادویی که انتقال بیماری خیلی سریع میشه و اپیدمی از کنترل خارجه. روی نمودار مثلا اگه بخوای همچین چیزی رو ببینی، نمودار پیشرفتش منحنیه، اول شیبش کمه، بعد یهو یه شیب مثلا نزدیک 90 درجه میگیره میره بالا. اون نقطه‌ای که این تغییر رویه اتفاق میفته تیپینگ پوینت. اگر بیایم انتشار نوآوری‌های تکنولوژیک رو هم نگاه کنیم، می‌بینیم اونا هم رفتارشون همینه. یک مثالی که کتاب می‌زنه دستگاه فکسه. وقتی شرکت شارپ اولین دستگاه فکس رو ساخت در سال 84، اولین دستگاه فکس اقتصادی رو، یه چیزی که به صرفه بود داشتنش، سال اول 80,000 تا فروختن و فروششون هر سال به طور یک نواختی اضافه می‌شد تا اینکه رسید به تیپینگ پوینت. بعد یهو فروش از کنترل خارج شد. انقدر دیگه همه فکس داشتن که هر کی نداشت یه جوری میشد که آ بهتر برم بگیرم یه دونه دیگه، همه دارن، منم باید برم داشته باشم. مثلا فارغ از اینکه واقعا احتیاج داره یا نداره. اینجاست که ما میگیم اپیدمی شد. میگیم که از اون آستانه‌ای که بهش گفتیم مثلا نقطه عطف، یک تعداد مشخصیه، از اون آستانه عبور کردیم و دیگه گسترشش از اون لحظه به بعد از کنترل خارج. یکی از مهمترین حرفایی که این کتاب میزنه قانون تعداد کمه، The Law of the Few. حرفش هم حرف جذابیه، از اون حرفایی هم هست که موندگار شد. کتاب سال 2000 در اومده. این قانون The Law of the Few هنوز در موردش حرف میزنن آدم ها. مشاهدات خیلی جالبی پشتش هست. میگه که هر پدیده اجتماعی برای اینکه موفق بشه و فراگیر بشه وابسته است به مشارکت تعداد کمی از آدم هایی که توانایی‌های اجتماعی خاص و کمیابی دارن. ما ممکنه فکر کنیم چیزی برای اینکه فراگیر بشه هی باید آدم‌های زیادتری استفاده کنن دیگه. این قانون ولی میگه اینطوری نیست. میگه برای اینکه فراگیر بشه باید آدم‌های کم خاصی مشارکت کنن در انتشارش. این آدم‌های کمی که سری توانایی‌های مشخصی دارن که دونه دونه حالا میگیم. این قانون رو به کمک یک مفهومی توضیح میده که مفهومی معمول بین اقتصاددان‌ها به اسم قانون 80-20. یه پدیده جامعه شناختیه، توی خیلی از گروه‌های مردم دیده میشه. میگن که 80% خروجی یک مجموعه معمولاً کار 20% آدماست. یعنی مثلا توی شرکت 20% کارمندا هستن که 80% کار رو انجام میدن. در جامعه 20% مجرما هستن که 80% جرم‌ها رو مرتکب میشن. 80% تصادفا کار 20% راننده هاست. 80% آبجوهایی که در جهان نوشیده میشه رو 20% آدم ها می نوشن. این قانون 80-20. ربطش به اپیدمی چیه؟ جرقه اپیدمی های ویروسی رو معمولا تعداد خیلی کمی انسان می زنن. ولی درصد کمی از انسان های مبتلا شده، اینا بخش بزرگی از کار مبتلا کردن بقیه رو انجام می دن. حتی از این 80-20 هم خیلی شدیدتر نسبت. مثلا اگر که ایدز رو نگاه کنیم، اگر ردیابی کنیم موارد اولیه‌ای که از ایدز ثبت شدن در آمریکا، بیشتر اینها میرسن به یک مهمانداری که به گفته خودش با 2500 نفر در آمریکای شمالی رابطه داشته، سکس داشته و این آدم نقش بسیار مهمی داشته در پخش این ویروس. یک نفر. توی اپیدمی های اجتماعی هم تعداد مشخص و کمی از آدم ها هستن که سرعت انتقال رو زیاد میکنن. اینا بیشتر مواقع آدم هایی هستن که روابط اجتماعی خاصی دارن یا شخصیت های قابل توجهی دارن. اغلب ولی اینطوریه که چند تا آدم کلیدی هستن که باعث شیوع یک اپیدمی، یک ایده میشن. سه جور شخصیت نویسنده میاد معرفی میکنه. میگه که برای درست شدن یک اپیدمی اجتماعی حضور اینها لازمه. اولیش رابط ها هستن، کانکتور ها. بعد میون ها هستن، خبرگان، کارشناسان اطلاعات. و سومی فروشنده ها، سیلزمن ها. دونه دونه حالا اینا رو معرفی میکنیم، ببینیم حرفی که آقای گلدول داره میزنه چیه، مدلی که داره میده برای اینکه یک چیز اپیدمی میشه چیه. میگه ایده معمولاً توسط آدم‌های پخش میشه که به آدم‌های زیادی وصلن. این آدمایی که خیلی وصلن، رابط‌ها، کانکتورها، اینا فقط هم در یک زمینه روابطشون خوب نیست، بلکه در زمینه‌های مختلف اینطوریان. آدم‌هایی رو از زمینه‌های مختلف فکری و کاری می‌شناسن، با گروه‌های اجتماعی مختلف ارتباط دارن. مثل نقطه‌هایی ان که آدم‌های دیگر می‌شناسن، با همه تماس دارن. همش هم دارن آدم ها رو به هم معرفی میکنند و مهمترین سرمایهشون، مهمترین ارزش و دارایی که دارن تعداد زیادی ارتباطه که ارتباطات قوی نیستن. نکته اینه، ارتباطات ضعیفی هن. اینا آدم های این که کلی آدم رو یه ذره میشناسن، هیچکی خوب نمیشناسن. یه نکته ای من اینجا خودم بگم، این کتاب سال 2000 منتشر شده دیگه، قبل از اینکه اینترنت اینی بشه که الان هست و قبل از سوشال مدیا و همه این حرفا، ولی با دونستن این حرفا میشه یه خورده بهتر فکر کرد به این دینامیک روابطی که توی سوشال مدیا هست و مخصوصا اینفلوئنسرها و اینا. رابط خوب، کسی که مثلا 50,000 تا فالوور داره در اینستاگرام، حتی اگر این آدم 5 تا هم دوست نزدیک نداشته باشه. ممکنه بگی این آدم مثلا آدم نزدیک نداره، ارتباط قوی نداره، اینا به درد کاری نمیخوره، به درد پخش کردن یه ایده تأثیر گذاشتن نمیخوره، ولی این داره میگه که نه، اتفاقا مهارتی که لازمه همون ارتباطات سطحی ولی وسیعه. یک چیز خیلی مهم هم برای اپیدمی شدن اینه که تماس ها و ارتباط ها از دایره بسته دور آدم ها بره بیرون، مخصوصا در اون مرحله‌ای که اپیدمی در حال پخش شدنه. اگر ویروسه یا ایدهه مثلا فقط تو محل خودمون یا بین فامیلامون یا بین دوستای خودمون تو گروه خودمون پخش بشه، هیچ وقت اپیدمی به وجود نمیاد. ما احتیاج به این کانکتورها داریم که اینا رو ببرن به دایره‌های دیگه وصلش کنن. اینه که این آدم‌هایی که با گروه‌های مختلف اجتماعی ارتباط دارن، نقششون برای گسترش اپیدمی حیاتیه. یک آزمایشی کرده بودن سال 1960، دانشمندا دیده بودن که هر انسانی در دنیا از طریق چند نفر به همه انسان‌های دیگه وصله. شنیدین اینو احتمالاً در شکل‌های مختلف این ماجرا رو شنیدیم. نکته جالبش اینه که این اتصال‌ها یکسان و برابر پخش نیستن. یه سری آدم‌های خاصی هستند که اینها به گروه‌های اجتماعی کوچک ولی زیاد و متنوعی وصلن. و اینا این که ارتباط بین این جزیره‌های انسانی رو برقرار می‌کنن. اینا نباشن، ایده‌ها و ویروس های جدید توی همون جمعای کوچیک میمونن و همونجا میلولن واسه خودشون. یه نکته جالب درباره این کتاب و بعضی از بقیه کتابایی که توی این پادکست تعریف میکنیم، خلاصشون رو، اینه که پر از کیس استادی ها هستن، پر از مثال های مفصل هستن، پر از قصه هن. چند تا مطالعه رو تعریف میکنن، بر همین خوندنشون لذتی داره که توی این خلاصه هایی که ما میگیم اون لذت منتقل نمیشه دیگه، چون شما قصه پشتش رو نمیشنوید. این خلاصه ها واسه اینه که شما مثلا توجهت به موضوع جلب بشه، موضوع برات جالب بشه و تشویق بشی در بهترین حالت که برید کتابرم بخونی. کتاب از این قصه ها زیاد داره. آقای گلدول کلن سبکش اینطوریه که همش از این داستان ها میگه، با داستان تعریف میکنه که مثلا این کانکتور ها چجور آدم هایی هستن. این رابط ها آدم هایی هن. اعتماد به نفس بالا دارن، اجتماعی هستن طبیعتاً، کنجکاون، پر انرژی هن معمولاً، آدم هایی هن که شبکه اجتماعی گستردهی دارن، میتونن ایده ها رو خیلی زود پخش کنن. و چند تا مثال خوب هم داره، مثال بامزه هم داره از آدم هایی که این ویژگی ها رو داشتن و کارهایی که کردن در شیوع اپیدمی ها. یه جور دیگه آدمی که مهمه در پخش اپیدمی، آدمایی هستن که ذاتاً فروشندن، یعنی اصلا فروشنده به دنیا میان. اینا معمولاً آدمایی هستن که خیلی انرژی دارن، خیلی انگیزه دارن، مثبت فکر میکنن، مطمئن فکر میکنن و بقیه رو تشویق میکنن به پذیرفتن ایده های جدید. بزرگترین فرق فروشنده های فوق موفق با بقیه میدونید توی چه ویژگی هاییه؟ خیلی جالبه، توی ارتباطات غیر کلامیشونه. اینا آدمایی هن که مثلا میتونن ریتم درست یک مکالمه رو پیدا کنن، یک هارمونی براش تولید کنن و مکالمه رو هم آهنگ کنن، قشنگ برن تو طول موج مکالمه تنظیم کنن برن تو، و خیلی زود حس اعتماد و صمیمیت در مخاطبشون ایجاد کنن. طبیعتاً به صورت غیر ساختگی دیگه. هممون آدمایی رو هم دیدیم که از رو کتاب سعی میکنن این کارا رو بکنن و خب نتیجه معمولاً رقت‌انگیز و شرم‌آوره. ولی فروشنده‌های خوب اونایین که راحت خودشون رو با بقیه سینک میکنن، غریزی با ارتباطاتشون و با مهارت‌های غیر کلامیشون کاری میکنن که بقیه به ساز اینا برقصن. برای ابراز احساسات هم این فروشنده‌های موفق روش خاصی دارن. احساسات چون مصری هن دیگه، از من به شما منتقل میشه وقتی من یه حسی داشته باشم، وقتی داریم با هم حرف میزنیم. فروشنده های موفق انقدر خوب و واضح بروز میدن این احساسات رو که بقیه به سرعت باهاشون همدل میشن، میزون میشن با احساسات اینها و اصلا رفتارشون بر اساس رفتار اینها عوض میشه. موقعیت خیلی جالبی دارن فروشنده ها، از بیرون میتونن درون آدم ها رو تغییر بدن و این باعث میشه که اینها آدم‌های ایدئالی بشن برای انتشار ایده ها. آدمایی که مادرزادی بلدن چطور آدما رو قانع کنن و فوت و فن فروش ایده ها رو هم بلدن. آدمایین عموماً کاریزماتیک با توانایی‌های بالا در مذاکره کردن و توانایی‌های اقناعی بالا. درباره فروشنده‌های موفق هم کتاب مثال و قصه و لطیف خاطره زیاد داره. یک مدل دیگه از آدم هایی که نقش کلیدی دارن در پخش اپیدمی های اجتماعی خبره ها هستن، میون ها. اینا دو تا ویژگی قابل تشخیص دارن. یک این که درباره چیزهای متنوعی خیلی چیز میدونن و همش دارن اطلاعات جذب میکنن، تحلیل جذب میکنن درباره ترندهای جدید، محصولات جدید، قیمتشون، همه چی. و دو این که مهارت‌های اجتماعی بالا دارن و همش دارن دانششون رو به بقیه انتقال میدن، همش میخوان مشکلات بقیه رو حل کنن، اطلاعات بدن به مردم. لزوماً این خبره ها شبکه های بزرگی ندارن، ولی توی اون شبکه‌ای که دارن خیلی تأثیرگذار هستن، بقیه به اینها اعتماد میکنن چون میدونن که اینا دستشون تو کار، اطلاعات زیاد دارن، به شدت اهل ارتباط گرفتن هستند، به شدت با انگیزن برای رد و بدل کردن اطلاعات به بقیه و مثلا اگه درباره کیفیت یک محصولی مطمئن باشن حتما پیشنهادش میکنن به اطرافیانشون، به دوستانشون. و نکته حیاتی اینه که دوستان و آشناها هم به حرف اینها گوش میکنن و قدرت خبره ها از همین جا میاد. باز در مورد خبره ها هم، در مورد همه این مدل ها اگه دقت کرده باشین قلابیشو زیاد دیدیم دور و برمون. آدمایی که میخوان نقش خبره رو بازی کنن، میخوان نقش فروشنده رو بازی کنن، میخوان نقش آدم ویل کانکتد رابط رو بازی کنن، ولی خب جنس تقلبی داد میزنه، تقلبی دیگه. اینا مثلا اونایی که میان کتابا رو میخونن، سعی میکنن که خب این کار بکنم که بشم فلان، ولی نمیشن. در هر شبکه و گروه اجتماعی هستن خبره هایی که اطلاعات جمع میکنن و میدن به بقیه و مرجع مردم میشن. آدمایی هن مطلع با توانایی های ارتباطی بالا. خب اینها گفتیم که شخصیت هایی هستن که لازمن برای انتشار یک ایده و اپیدمی کردنش. یک ویژگی هم کتاب برای خود ایده میگه برای اینکه بتونه پخش بشه و اون همین که میگه ایده باید بچسب باشه، قدرت چسبندگی باید داشته باشه برای اینکه بتونه خوب منتشر بشه. برای اینکه بچسب باشه باید ظاهر جذابی داشته باشه. و این نکته خیلی قشنگی که میگه اینه که یک تغییر خیلی جزئی در یک خبر، مثلا یه پیچ جزئی در شکل ارائه یک پیام، میتونه فرق بزرگی ایجاد کنه و جذاب کنه و بچسبش کنه، کاری کنه که این دیگه به راحتی حذف نشه، از ذهن نره. مثال میزنه، میگه سال 1954 سیگار وینستون میخواستش که سیگارهای فیلتردار جدیدش رو بفروشه، تبلیغ کنه براش. یه شعار درست کرده بود که وینستون به همان خوش طعمی است که یک سیگار باید باشد. انگلیسیش این بود که وینستون tastes good like a cigarette should. خب یه غلطی داره توی این جمله که به جای این که بگه وینستون tastes good as a cigarette should گفته like a cigarette should. از رو با like جابجا کرده و همین یک تأثیری اضافه کرده بهش که باعث شده این پیام بچسبه و مثل اپیدمی پخش بشه و کمک کرد که در طول چند سال وینستون بشه محبوب ترین سیگار آمریکایی‌ها. من خودم راستش وقتی که این مثال خوندم به نظرم اغراق‌آمیز آمد. حالا وینستون سیگار محبوبی شده، چطوری شما میخوای بگی که این تأثیر اون جابجایی از با لایکه؟ بعد یهو یاد یه تجربه خیلی مشابه شخصی افتادم. من خیلی پادکست گوش میکنم، همه این پادکست‌هایی هم که گوش میکنم آگهی دارن اولش، معمولا حداقل دو تا میشه خیلی آگهی خیلی تیزر هست توی پادکست ها که من شنیدم، ولی یه تبلیغ اول پادکستی تو ذهن من طوری موندگار شده که هیچ تبلیغ دیگری که تو پادکست ها شنیدم اینطوری تو ذهنم نمونده. همه جمله‌ای که تو تیزر بود با لحنش و کل ماجرا یادمه، تو ذهنمه. تبلیغ گوگل هوم بود، اول یه پادکستی فکر کنم اول دیلی بود، که آخر تبلیغه میگفت که It's a little help at home like only Google can. من طبیعتا نمیتونم جمله رو اونطوری بگم که اون میگفت، خیلی تاثیرگذار میگفت، ولی نکته اینه که من یهو متوجه شدم امروز که اینم همونطوریه، اینم لایک آورده وسطش. تکنیک به نظر میرسه که همون تکنیک رو کپی کرده اصلا برای اینکه بچسب بشه پیامش، و عجیب این که کار کرده، چسبیده و از ذهن من حذف نشد، نرفته، یادم نرفت. خیلی بر خود من خیلی عجیب بود. نکته اینه که ایده‌ای برای اینکه بتونه منتشر بشه و شایع بشه اول باید خوب بچسبه. بجز این، محیط هم طبیعتاً مهمه. رفتار ما شدیداً وابسته است به شرایط خارجی، یعنی کوچکترین تغییر در شرایط محیطی ممکنه تأثیر بزرگی داشته باشه در نحوه رفتار ما و برخورد ما. این حرف مهمیه، برای همین دوتا مثال از کتاب میزنیم در موردش. یه مطالعه‌ای کرده بودن ببینن که اینکه چقدر وقت داریم چقدر روی تمایلمون به کمک کردن به آدم‌ها تأثیر میذاره. یه سری دانش آموز رو میبردن سر کلاس درس، میگفتن میخوایم بریم اونجا سخنرانی کوچیکی بکنیم. به نصفشون گفتن که عجله‌ای در کار نیست، به بقیه گفتن که باید بجنبیم دیر نشه. سر راه همشون یک آدمی بود افتاده بود رو زمین. توی اون گروه اول که فکر میکردن عجله‌ای در کار نیست، 63% از دانش آموزا وایسادن ببینن چی شده، کمک کنن به اونی که افتاده زمین. توی گروه دوم که فکر میکردن عجله‌ای در کار هست، به زور 10%شون وایسادن. مثلا فکر میکنه مثلا تمایل به کمک کردن فارغ از این حرف هست دیگه، ولی نیست. یه مطالعه دیگه ای کتاب مثال میزنه، یه تجربه در زندان استنفورد آزمایش کردن. 24 نفر رو برداشتن، برای 2 هفته اینا رو بردن، بهشون نقش دادن. به بعضیا نقش گارد دادن، نگهبان زندان دادن، محافظ دادن، به بعضیا نقش زندانی. اوضاع از کنترل خیلی زود خارج شد. گاردا از قدرتشون سوء استفاده میکردن، سختگیرتر میشدن، سادیستیک میشدن، آزار میدادن از لحاظ روحی و عاطفی این زندانی ها رو، و اصلا کار دیدن که داره بالا میگیره، بیخ پیدا میکنه. آزمایش رو جمع کردن بعد از 6 روز. 2 هفته قرار بود آزمایش بشه. شرایط عوض شده بود، نقش های فرضی به اینها داده بودن، اینها شدن آدم های دیگری. شرایط محیطی تأثیر بزرگی روی رفتارشون گذاشته بود. معمولا خیلی بیشتر از اونی که ما فکر میکنیم رفتارمون وابسته است به شرایط محیطی. حالا این ربطش به داستان ما و کتاب ما چیه؟ چرا مهمه؟ چون که بروز اپیدمی ها بسیار وابسته است به شرایط خارجی، و بیشتر وقتا اگه رد اپیدمی رو بگیریم بریم عقب، میرسیم به یک تغییر کوچکی در شرایط محیطیشون در اون زمان و مکانی که واقع شده. یک مثال جالبی در این باره که من دیدم نویسنده تقریبا هر جای درباره این کتاب حرف زده به اون مثال هم اشاره میکنه. جرم و جنایت در نیویورک اواسط دهه 90، سطح جرم و جنایت میگن در نیویورک از کنترل خارج شده بود. بعد مسئولین شهری، مقامات، آمدن فهمیدن که اونی که این شرایط رو ایجاد کرده وجود یک سری چیزایی ظاهراً خیلی جزئی و بی اهمیت. مثلا میگفتن که بچه ها میان رو واگن‌های مترو گرافیتی میکشن، نقاشی میکشن، ما هم کاری به کارشون نداریم. یا مثلا ملت بدون بلیط سوار مترو میشن، کسی هم یقه‌شون رو نمیگیره، جریمه نمیشن. اینا این سیگنال رو به مردم میده که هیچ کسی مراقب اوضاع نیست، شهر دیگه شهر هرته، هر کی هر کاری میخواد میتونه بکنه. جرم و جنایت هایی که اینها نگرانش شده بودن و به خاطرش رفته بودن مطالعه شروع کرده بودن، اینا نبود، جنایت های بزرگ بود، جرائم بزرگ بود، ولی به این نتیجه رسیده بودن که برای اینکه اپیدمی جرم رو کنترل کنن، کنترل اوضاع رو بگیرن دستشون، باید دست بزنن رو همین مسائل کوچیک. گرافیتی ها رو پاک کردن شبانه، بدون بلیط سوار شدن رو جرم کردن و رفتن دنبال ملتی که این کارو میکردن، و با نشون دادن اینکه هیچ رفتاری ولو بی اهمیت قابل اغماز نیست، این پیام مخابره شد که آقا پاتو کج بذاری به هر حال پذیرفتنی نیست، اینجا حواسمون هست مثلا. و میزان جرم در سالهای بعد شدید و سریع کاهش داشت و اصلا اپیدمی های اجتماعی به کمک این دخالت های کوچیکی که کردن، اینترونشن های کوچیکی که داشتن، برعکس شد. خیلی نمونه جالبیه. من پیشنهاد میکنم اگر میتونید سخنرانی های گلدول درباره این جرم و جنایت در نیویورک رو ببینین که این اپیدمی رو چطوری کنترل کردن. آخر کتاب یه فاکتور دیگری رو معرفی میکنه برای بروز اپیدمی اجتماعی، میگه مؤثره، به عنوان اندازه گروه. این رو هم من در موردش دیدم که این ورنور خیلی گلدول صحبت میکنه. اینم ایده جذابیه. باز مبدعش خود گلدول نیست، ولی اینجا ارائهش کرده، خیلی همینجا بر اولین بار دیدن و باهاش مواجه شدن. و حرف جالبیه، میگه برای اینکه شما یه گروه داری، برای اینکه این گروه یک دینامیکی داشته باشه که از این گروه فراتر بره، تعداد اعضای گروهت باید زیر 150 نفر باشه. اگر میخوای توی گروهتون، توی شرکتتون روابط اجتماعی واقعی داشته باشی، مردم واقعا با هم رابطه اجتماعی داشته باشن و اون تو ایده بتونید درست کنید، ایده تسری بدین و این حرفا، باید اینو به اندازه کافی کوچک نگه دارین. عدد طلایی هم که پیدا کرده 150 نفره. باز در مورد اینم کتاب چند تا مثال و داستان واقعی داره که خیلی هم جذاب تعریفشون میکنه، شده قانون 150 نفر. خیلی ها از این اینو در آوردن که اصلا شرکت نباید بیشتر از 150 تا بشه. 150 تا که شد، اگه مثلا میخوای رشد کنی باید بری یه دونه زیر شاخه بزنی یا یه شرکت جدید بزنی، از این حرفا. نکته اینه که ولی حرفا حرفای جذابیه و آدم رو به فکر فرو میبره یه مقدار. اینم میتونید بگردید ببینید حرفاش رو، سخنرانیاش رو و مثالاش رو. و البته خب آدمایی هم هستن که قبول ندارن این حرف رو، دیگه به راحتی میشه پیداشون کرد. چیزی که شنیدین اپیزود نهم پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من، علی بندری، به کمک فاطمه فخاریان و امید صدیق فرد درست کردیم. بی پلاس یک هفته در میون چهارشنبه ها منتشر میشه. هر جایی که پادکست گوش میکنید این رو هم میتونید بشنوید، همه اپلیکیشن های پادکست یا سایت خودمون. به جز اینها توی ساندکلاود هم هست، توی ناملیک هم هست، توی اسپاتیفای هم هست. متن همه اپیزودها رو ما داریم توی bplaspodcast.com هم میگذاریم. همچنین لیست اپیزودهای آینده رو، جاهایی رو که میشه پادکست رو شنید و همچنین روش پشتیبانی فردی و کاملا اختیاری از پادکست رو، کسایی که دوست دارن در تولید این پادکست مشارکتی داشته باشن میتونن با 16 دلار یا 48,000 تومان پشتیبان کل فصل اول پادکست بی پلاس بشن برای این 16 اپیزودی که توی فصل اوله. این کار شما به ما کمک میکنه که خوب و منظم بتونیم پادکست تولید کنیم و یه مقدار بلند مدت تر برنامه ریزی کنیم. پایه اصلی همه اپیزودهای پادکست بی پلاس اپلیکیشن و سایت انگلیسی زبان بلینکیسته. توی سایت ما میتونید لینک و توضیحات بلینکیست رو هم پیدا کنید. توی توضیحات این پادکست هم توی شونوت ها هست، لینک بلینکیست هست، لینک سایتمون هست، لینک صفحه این کتاب در گودریدز و در آمازون هم هست. ممنون از حسین نجفی که موزیک اینتروی بی پلاس رو ساخته و از مهران بلحسنی طراح پوسترها و وبسایت بی پلاس پادکست. بی پلاس کاری از چنل بی پادکست.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.